Onlar da habelə dünyalıq olublar. O şəxsiyyətlərin biri rəhmətlik ustad Nasiri Çeşmazərdilər. Nasiri Çeşmazər 1329-cu ilin dey ayının 10-unda Ərdəbildə dünyaya göz açıb. Bu şəhərdə boya başa çatıbdı. Atası rəhmətlik usta İsmail Ərdəbilin məşhur çalıcılarından sayılıydı. Nasir 12 yaşında atası ilə birlikdə İran radiosunun Azərbaycan orkestrinə yol tapmışdı. 13 yaşında akordeon çaldığına görə Vijə musiqi cayizəsini almışdı. 17 yaşında Əraqda qurulan İrani musiqi orkestrinin rəhbəri olmuşdu. Bundan sonra Nasir Çeşmazər musiqi sahəsində tanınmış bir şəxsiyyət olmuşdu. Nasir Çeşmazər barəsində çoxlu bərnamələr getmək olar. Baran-ı eşq onun qalarqı əsərlərindən sayılır. O zaman ki, Nasir Çeşmazər bekarçılıqdan əziyyət çəkirmiş və özü demişkən təhcə 10 tümən hesabında pulu varmış, Bəhram-ı Bəhreyni ona müraciə eləyik, bir əsər istəyik. Ustad, yenə də özü deyik, mən şəhidlər analarının göz yaşlarını yadıma saldım ki, gülvalalarının qəbri üstə hey ağlaydılar və baranı eşq dünyaya gəldi. Bu əsər pop səbkindədir və 1373-cü ildə müərrif olundu. Ustad Nasir Çeşmazərin Baran Eşq albumundan Şur Eşq qətəsi xidmətinizə təqdim oldu. Bərnamənin davamında Xəyal Telləri bərnaməsinin ehsaslı və hünərmənd yazıçısı Ağay Əli Pərvizinin gözəl şeirlərinin birinin bin bəxşi xidmətinizə təqdim olayım. Thank you. Yurdumun köksünə çəkilən yollar yenə qucağına alıbdır məni. Önündə qoyduğum arzı diləklər dərin fikirlərə salıbdır məni. Bağlıyam yollara niyə bilmirəm. Yoldan duyğu alıb sözlər seçərəm. Yollarda yaşayıb nəfəs çəkərək şeirimi üstündə yazıb keçərəm. Yolda doğulmuşam bəlkə də bir gün. Yollara ömür payın böləcəyəm mən. Yola vurğun olan yolçular kimi bəlkə də yol üstə öləcəyəm mən. Əbədi yaşayan yolların üstə saçıma dən düşüb, qırışıb üzüm. Açıq gözlər ilə yollar getmədən gözlüyə sığınıb tovsumuş gözü. Kərvanlar gəlibdir gedib bu yoldan. Dönüm döngələrdə var səsi hələ. Var yenə asılan ağlar göz yola. Gözləyir gedər ki sevgisi gələ.
Düşər gələr xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan Düşər gələr xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan
Yollar mahnısını eşitdik Ağayı Ramin Qəznəvinin səsi ilə. Bu əsərin ahəngsazı Ağayı Mehdi Kərbası və şairi də ustad Məhmud Dəstpiş idilər. Xəyal telləri bərnaməsinin son dəqiqələri və son saniyələrində qərar tapmışıq. Bərnamənin gerami yazıçısı Ağayı Əli Pərvizi, möhtərəm təhiyyə qonəndəsi xanım Məsumə Mərdana, موسیقی مشاوری و صدابرداری آقای سعید گبادی و اجرادا بنده غفور ملکی افتخارنا خدمت از دیدک. هموزی بیر اولان مهربان الله ها تبشیریخ.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
جمهوری اسلامی ایران.
افتتاح فرودگاه امام علی جزیره راهبردی تنب بزرگ،
آغاز اجرای کلانه طرح ملی ایجاد درگاه‌های اینترنت پرسرعت از شهرهای مشهد و قم،
کاهش تنش در مرز روسیه و اوکراین برخلاف التهاب آفرینی رسانه‌های غربی،
طرح رئیس جمهور فرانسه برای نوسازی صنعت هسته‌ای این کشور
و حملات سایبری گروه عصای موسی طی چند ماه اخیر خواب را از چشمان صهیونیست‌ها ربوده است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم برمکی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
فرودگاه امام علی جزیره که راهبردی تنب بزرگ افتتاح شد. این فرودگاه را نیروی دریایی سپاه ساخته است و قابلیت نشست و برخاست هواپیماهای مسافری را دارد. نخستین پرواز فرودگاه امام علی جزیره تنب هم از تهران در این فرودگاه به زمین نشست. به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، هواپیماهای کلاس متوسط می توانند در این فرودگاه نشست و برخاست داشته باشند. آقای محمدی بخش افزود تلاش می شود به زودی پروازهای شبانه به این فرودگاه هم امکان پذیر شود.
مجموعه سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه ها و همکاری نیروی دریایی سپاه، فرودگاه تنب بزرگ دارای گواهینامه نشست و برخاست و بهره برداری عملیاتی از سازمان هواپیمایی کشوری بشه و اولین فروند هواپیمای مسافرداری به لطف خدا در مجموعه فرودگاه تنب بر زمین نشست و این مبارک مردم عزیز ایران زمین باشه انشالله و بتونه خدمت بکنه به مردم عزیز کشورمون. هواپیماهای کلاس متوسط میتونند توی مجموعه فرودگاه نشست و برخاست داشته باشند. امیدواریم در آینده نزدیک با افزایش توانمندی این فرودگاه بحث پرواز شب و پرواز ناوبریش هم انشالله انجام بدیم و بتونیم فرودگاه رو به حداکثر ظرفیت بهره برداری برسونیم.
سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز که ساخت این فرودگاه را بر عهده داشته است، افتتاح این فرودگاه را مقدمه ای برای توسعه و رونق اقتصادی دریا و تقویت سطح امنیت پایدار در جغرافیای دریایی خلیج فارس دانست. جزیره تنب بزرگ با وسعت حدود 11 کیلومتر مربع در جنوب جزیره قشم واقع شده که از جنوب به جزیره ابو موسی، از شرق به عمان و از غرب به تنب کوچک ختم می شود. فاصله این جزیره تا قشم 31، تا تنب کوچک 12 و تا ابو موسی 50 کیلومتر است.
اجرای کلان طرح ملی ایجاد 20 میلیون پورت یا درگاه اینترنت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری FTTX با هدف توسعه ارتباطات ثابت و افزایش سرعت اینترنت با واگذاری نمادین 500 هزار درگاه در شهرهای مشهد و قم آغاز شد. معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت خطوط فیبر نوری تا پایان دولت 13 به 20 میلیون خواهد رسید. آقای شاهگو افزود
ما به حدود 1
1,300,000 تا الان رسیدیم، اما برنامه وسیع رو دولت 13 داره که انشاءالله تا پایان دولت به حدود 20,000,000 برسیم در طول 3.5 سال آینده. خاصیت فیبر نوری اینه که سرعت محدودیت نداره، یعنی میتونه سرعت خیلی بالا بره، حتی حالا به طور متداول بالای 100 مگابیت بر ثانیه و حتی بالای 1 گیگابیت بر ثانیه. و این البته برای ما خیلی اهمیت داره که انشالله اگر بخش ثابتمون رشد بکنه، استفاده مردم بیشتر بره روی فیبر نوری و فشار روی شبکه موبایل ما کاهش پیدا بکنه و شبکه موبایل ما هم انشالله کیفیت بهتری داشته باشه. علاوه بر اون BTS یا آنتنای مخابرات موبایل هم اگر متصل بشن به فیبر نوری در این پروژه، اونا هم کیفیت خیلی بهتری رو خواهند داشت. هزینه اولیه یک بار دیگه، یک بار برای اتصال در این حدودا هست، ولی هزینه ماهانش قابل مقایسه است با استفاده‌های دیگه‌ای که ما داریم انجام میدیم. برای اتصال با تسهیلات و روش‌های دیگه‌ای بتونین این فشار هزینه‌ای رو هم برای اتصال اولیه کاهش بدیم یا به صورت قسط‌بندی و در طول زمان بشه. به هر حال سرعت و کیفیت فوق‌العاده‌ای رو میده و به قیمت مناسب هم انشاءالله برنامه‌ریزی خواهد شد.
صدور مجوزهای کسب و کار از 18 اسفند باید الکترونیکی و شفاف شود. دستگاه‌های مرجع فقط 2 روز برای بارگذاری مدارک مورد نیاز مجوزها مهلت دارند. این را رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت و تاکید کرد کاغذبازی باید خاتمه پیدا کند. بعد از این مهلت چنانچه دستگاه‌های مرجع متقاضی را حضوری فرا بخوانند جرم است.
می‌خواستم کارواش بزنم تو روستامون، اصلا تا حال کارواش نداشتم. بعد رفتم برای مجوزش، از این اداره برای یه امضا به وقت 2 ماه طول می‌کشه تا یه امضا بگیرن. بعضی اداران پیشنهاد رشوه می‌دن تا وقتی مجوز کارواش گرفتن 1 سال طول کشید.
این تنها بخشی از مشقت‌های اخذ مجوز یک کارواش ساده در منطقه محروم است. 7 خانی که باعث شده تا شاخص راه اندازی کسب و کار ما از 198 کشور در رتبه 178 قرار بگیریم. نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران:
سنگاپور 2 ساعت همش این کار زمان میبره. تو کابل من 7-8 سال پیش رفتم، اونجا در یه نصف روز انجام میشد این کار.
مثلا برای راه اندازی یک گاوداری صنعتی 184 مدرک مختلف لازمه تا به 134 نهاد ببری و استعلام بگیری. زمان، هزینه و انرژی لازمه خیلی ها رو ممکنه بیخیال کسب و کارشون کنه و برن سراغ سایت های نیازمندی و انواع واگذاری مجوز. از پمپ بنزین بگیر تا مهد کودک و داروخونه و کلی آدم سودجو که مجوزهای قانونی اخذ شده رو با قیمت‌های گزاف واگذار می‌کنند. علی فیروزی، رئیس پیشین مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد:
یک آدمی که پشت میز هست دارم عرض می‌کنم، بسیار راه وجود داره برای اینکه من به جای اینکه 20 روزه این مجوز رو بدم، 3 سال طولش بدم. خب این باعث چی میشه؟ باعث میشه مجوز قیمت پیدا بکنه.
راه حل را دولت در سایت درگاه ملی مجوزهای کشور پیش بینی کرده. گزارش پیشرفت این درگاه را میتونید در 18 اسفند ماه از زبان وزیر بشنوید. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد:
صدور مجوزها هم یه مصاحبه مفصل، هم یه گزارش پیشرفت عمل کرده خوبی داشته باشید.
شما در هر نقطه از کشور که هستید، از 18 اسفند ماه به سایت g4b.ir مراجعه میکنید و با چند کلیک اطلاعات را غیر حضوری وارد و کسب و کار را شروع میکنید. تازه در مورد بعضی از مشاغل مثل کسب و کارهای خونگی، به محض بارگذاری مدارک مجوز در کمترین زمان صادر میشه. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
خرید میوه برای شب عید حاشیه ساز شد. مجلس اعلام کرده به این موضوع ورود می کند. طبق شنیده ها میوه ها برای ذخیره سازی 2 ماه پیش 2 برابر قیمت بازار خریداری شده و جالب این که باغداران از فروش میوه با چنین ارقامی بی اطلاعند.
سازمان تعاون روستایی از اول آبان امسال 50,000 تن پرتقال و سیب رو به منظور ذخیره سازی برای شب عید خریداری کرده است. آقای شاهمیری، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تعاون روستایی:
13.5 پرتقال بوده و حدوداً همین نزدیک 14 تومن هم سیب بوده.
باغداران و سورتینگداران از خرید با قیمت‌های 13 و 14 هزار تومان ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند.
ولی این قیمت چی اینا دادم ولی ما چیزی ندیدیم. گفتم بازار نمیدونم 13-200 میخرم این قیمت. کسی نیومده به من بگه 1000 مثلا 13 تومان به من بده یا 10 تومان بده.
البته همان دو ماه پیش قیمت میوه حدود نصف قیمتی بوده که تاون روستایی خرید کرده. جمعی از صاحبان سردخانه و فروشندگان میوه موضوع رو اینگونه بازگو میکنند.
بیا اینجا من پرتقال میدم به شما چند؟ کیلو 7000 تومان 6000 تومان با این بسته‌بندی شیک.
6 تومان رفتم.
اون قالب شیشت من هفته من میشون قالب شما بود.
بهترم پرتقال امروز من خودم شخصا داشتم دفترم هستش. 8 تومن 7 درصد به غرفه یا دادم. پرتقال تامسون.
با کیفیت
عالی. اون پرتقال اصلا تنظیم بازار نمیتونه بده.
این اختلاف قیمت مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.
پیدا کنید پرتقال فروش رو. ضایع شدن 300 میلیارد تومان در سازمان تعاون روستایی.
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی میگوید قیمت خرید کمتر بوده است. آقای قادری فر:
سیب رو 8500 تا 9500 بسته به نوع و کیفیت اون سیب خریداری و ذخیره سازی.
پرتقال چی؟
پرتقال از 7500 تا 8500.
خبرنگاران اما قراردادی را نشان میدهند که از قیمت بیشتر حکایت دارد.
از قراردادهای 8.5 و 7.5 هزار تومان به ازای هر کیلو صحبت کردن، اما قراردادهایی که خود ایشون در اختیار ما قرار دادن، پرتقال به ازای هر کیلو 13900 تومان و سیب 14500 تومان خریداری شده.
عضو هیئت رئیسه مجلس نیز میگوید به این موضوع رسیدگی میشود. آقای حاجی دلیگانی:
قطعاً مجلس شورای اسلامی موضوع رو دقیقاً رسیدگی خواهد کرد. مرحله به مرحله اخبار رسیدگیمون رو در اختیار مردم شریفمون قرار خواهند.
167 هموطن دیگر مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که یک نفر کمتر از روز دوشنبه است. در این مدت 25034 مبتلای جدید هم شناسایی شدند که این تعداد نیز در مقایسه با روز قبل 3922 نفر کاهش یافته است. مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا نیز طبق اعلام وزارت بهداشت به بیش از 138,197,000 دوز افزایش یافته. با ادامه شیوع سویه اومیکرون در کشور، وزیر بهداشت به مردم هشدار داد در صورت بی‌توجهی به اصول بهداشتی پیک ششم کرونا طولانی تر می شود. آقای عین‌اللهی: توجه و عمل به دستورالعمل‌های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و دوری از تجمعات را راهکار مقابله با پیک جدید کرونا در کشور دانست و از هموطنان خواست همچنان شیوه نماهای بهداشتی را جدی بگیرند.
همچنین توصیه میکنیم که رعایت فاصله رو و زدن ماسک رو حتما انجام بدن. الان چون ما در امتداد پیک موج ششم هستیم، باید این دو سه هفته رو بیشتر رعایت کنن که به هر حال ویروس الان انتشارش زیاده در جامعه. واسه که از مهمونی هایی که ماسک رو برمی‌دارن، مهمونی های خانوادگی تا اونجایی که میتونن اجتناب بکنن، برای اینکه ماسک خیلی خوب جلو ویروس رو میگیره، ولی اگه ماسک نزنن و مهمونی ها به خصوص عروسی ها و نامزدی
دو هفته رعایت نکنه، ما تا کجا پیش میریم این پیکو؟
خیلی حالا
ادامه پیدا برسه.
بله. البته ما بعد از اینکه این پیک رو رد کنیم، نزولی بخواد بشه، بازم باید رعایت کنه. ما به هر حال وزارت بهداشت مرتب داره رصد میکنه، هم اون بحثی که در دنیا وجود داره، هم بحثی که در کشور ما وجود داره، و خب الحمدلله مردم به توصیه های وزارت بهداشت به هر حال گوش میدن و ان شاءالله که این همکاری بین مردم و وزارت بهداشت ادامه پیدا بکنه و بتونیم که بالاخره در رابطه با این بحران کرونا بتونیم ان شاءالله مقابله کنیم.
شمار مبتلایان به کرونا به بیش از 415 میلیون نفر رسیده و تعداد جانباختگان هم به 6 میلیون نفر نزدیک شده است. در شبانه روز گذشته 1,500,000 مبتلای جدید در جهان به ثبت رسید که بیش از نیمی از آنها مربوط به اروپا بود. روسیه و آلمان به ترتیب در جایگاه‌های اول و دوم جدول تعداد مبتلایان روزانه به کرونا در جهان هستند. روسیه با 683 فوتی در جدول فوتی‌های روزانه پس از آمریکا با حدود 950 فوتی در رده دوم جهان ایستاده است. در شرق آسیا مقامات هنگ‌کنگی از آن کردند موج شیوع سویه اومیکرون کرونا ضربه سنگینی به نظام بهداشتی این کشور وارد کرده و ظرفیت بیمارستان‌های هنگ‌کنگ تکمیل شده است. در اقیانوسیه هزاران پرستار استرالیایی در اعتراض به کمبود تعداد کارکنان و فشارهای ناشی از شیوع کرونا در سیدنی اعتصاب و تظاهرات خیابانی برگزار کردند. همزمان مخالفت‌ها با محدودیت‌های کرونایی در جهان همچنان ادامه دارد. فرانسه، هلند، نیوزیلند، کانادا و آمریکا شاهد بیشترین اعتراض است.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. هزاران نفر از مردم کشمیر هند در اعتراض به بی‌حرمتی و آتش زدن عکس سردار دلها با راهپیمایی و تجمع در خیابان‌های شهر و روستاها خواستار عذرخواهی نظامیان هندی شدند. اعتراض‌های گسترده مردم موجب شد تا ارتشیان هند ضمن عذرخواهی عکس‌های سردار سلیمانی و رهبر معظم انقلاب را بالای دست بگیرند. جوانان نیز عکس‌های بیشتری از سردار را در معابر عمومی نصب کردند. همکارم طباطبایی‌ها گزارش می‌دهد.
یک عکس شهری در هند را به هم ریخت. ماجرا از آنجایی شروع می‌شود که در درگیری پلیس با مردم کشمیر هند، یکی از پلیس‌ها عکس شهید سلیمانی را که در خانه یکی از شهروندان هندی بوده می‌سوزاند و همین کافی بود که شهر به هم بریزد. مردم به خیابان می آیند در دفاع از سردار قاسم سلیمانی. این حضور مردمی پلیس را مجبور به عذرخواهی می کند. البته این عذرخواهی با حضور فرمانده پلیس که عکس شهید سلیمانی و رهبر انقلاب را بالای دست گرفته انجام می شود. پس از این مردم و پلیس با هم عکس هایی از شهید سلیمانی و رهبر ایران را در گوشه گوشه شهر میچسبانند. کشمیر هند حالا تبدیل به آلبومی از عکس‌های شهید سلیمانی و رهبر انقلاب شده. رهبر انقلاب گفته بودند شهید سلیمانی خطرناک‌تر از سردار سلیمانی است. گفته بودند با شهادت قاسم سلیمانی تکثیر می‌شود.
روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از عروج شهادتگونه جانباز عالی قدر و سردار رشید سپاه اسلام، سرتیپ دوم پاسدار مهدی مهدوی نژاد، جانشین معاونت بازرسی ستاد فرماندهی کل سپاه خبر داد. در این اطلاعیه آمده است کارنامه درخشان آن مجاهد نستوه و سردار انقلابی و ولایی به ویژه فداکاری‌ها و حماسه‌آفرینی‌های سترگ و کم‌نظیر وی در بیش از 100 ماه فرماندهی مؤثر و صادقانه در مناطق عملیاتی و فرماندهی در تیپ قائم آل محمد استان سمنان، تیپ القدیر استان یزد، لشکر 16 قدس گیلان، لشکر 17 علی بن ابی طالب و سپاه استان قم و سپس مدت متمادی نقش‌آفرینی ماندگار در جایگاه جانشینی معاونت بازرسی ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، الهام بخش و راهگشای نسل جوان و آینده ساز ایران اسلامی به ویژه این نهاد انقلابی و مردمی خواهد بود. سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه در پیامی عروج شهادتگونه سردار مهدی مهدوی نژاد را تبریک و تسلیت گفت.
برخلاف التهاب آفرینی رسانه‌های غربی در روزهای گذشته درباره احتمال حمله روسیه به اوکراین، وضعیت اکنون در این کشور عادی است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد تعدادی از نیروهای مستقر در مرز با اوکراین را پس از اتمام رزمایش نظامی به پایگاه‌های خود بازگردانده است. روس‌ها تأکید کردند قصد حمله به اوکراین را ندارند و مقام‌های کشورهای غربی را به راه‌اندازی کارزار جنگ روانی و ارسال محموله سلاح‌های کشتار جمعی به منطقه متهم می‌کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشست مطبوعاتی مشترک با اولاف شولتز صدراعظم آلمان در کاخ کرملین گفت روسیه خواهان جنگ نیست و به همین دلیل ایده تضمین‌های امنیتی را مطرح کرده است. پوتین گفت به تعویق افتادن عضویت اوکراین در ناتو وضعیت را تغییر نمی‌دهد و ما خواهان حل این مسئله در زمان حاضر هستیم. آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه هم در گفتگوی تلفنی با سفیر کشورمان در اوکراین از آخرین وضع تحولات داخلی و به ویژه اوضاع ایرانیان مقیم و از جمله دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در این کشور کسب اطلاع کرد.
کمتر از دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور از طرح خود برای توانمندسازی فناوری انرژی هسته‌ای در فرانسه به منظور کاهش اتکا به سوخت‌های فسیلی رونمایی کرد.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه
دو بلفور دامیان میسلو
در بازدید از کارخانه راهبردی توربین سازی شهر بلفور در شمال شرقی فرانسه با اشاره به طرح 30 ساله خود برای ساخت 6 تا 14 نیروگاه هسته‌ای آن را یک رنسانس در صنعت هسته‌ای این کشور عنوان کرد. به گفته لوموند ساخت هر نیروگاه حداقل 10.7 میلیارد یورو برای فرانسه هزینه در بر خواهد داشت.
برای تامین انرژی آینده فرانسه ما مجبوریم بدون اتلاف وقت ساخت راکتورهای نسل جدید را راه اندازی نماییم تا در 30 سال آینده به انرژی فسیلی وابسته نباشیم.
مکرون در هنگام ارائه طرح بلند پروازانه و نقشه راه خود در حوزه انرژی اعلام کرد فرانسه با اتخاذ این راهبرد پیشرفت و اعتماد به علم و فناوری را انتخاب می کند. حال سوالی که مطرح می شود این است که چرا معدود کشورهای صنعتی این علم و فناوری را برای دیگران نمی خواهند؟ آقای موریس بوتن، حقوقدان بین المللی که این روزها مذاکرات وین را دنبال می کند، این طور پاسخ می دهند.
من به عنوان یک حقوقدان بین المللی کاملا موافق موضع گیری های ایران هستم. چند کشور غربی از جمله آمریکا و فرانسه می‌خواهند با سنگ اندازی در اصل قله‌های علم و فناوری و همچنین شرایط مطلوب اقتصادی را فقط برای خود نگه دارند.
حدود 105 نیروگاه هسته‌ای در اتحادیه اروپا وجود داره که بیش از نیمی از اونها در فرانسه اداره میشه. یک چهارم برق مورد نیاز اروپا نیز از طریق همین نیروگاه‌ها تامین میشه. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
حملات سایبری گروهی موسوم به عصای موسا علیه رژیم صهیونیستی طی چند ماه اخیر خواب را از چشمان صهیونیستا ربوده است.
ایران قصد ترور یک تاجر و متخصص نظامی صهیونیست ساکن ترکیه را داشت. در انتقام ترور شهید فخری زاده
در اسرائیل شکی ندارند که این اقدام در تلافی کشته شدن محسن فخری زاده معمار برنامه هسته‌ای ایران انجام شده.
ایران تصمیم گرفته یک بازرگان صهیونیستی را در قبرس ترور کند، باز هم در انتقام ترور شهید فخری زاده. نخست وزیر صهیونیست ها میگوید
ما دشمنانی داریم که یک لحظه هم آرام نخواهند نشست. ایران همچنان به تلاش‌های خود برای به مخاطره انداختن دولت اسرائیل و شهروندان آن ادامه می‌دهد. همین چند روز پیش توطئه‌ای در قبرس اتفاق افتاد.
ایران در برکناری نتانیاهو، اعتراضات در فلسطین اشغالی و جنگ سیف القدس نقش داشته. با کمک کاربران عرب زبان در فیسبوک برای انتقام ترور شهید فخری زاده. پیشکار منزل نخست وزیر رژیم صهیونیستی به جرم جاسوسی برای ایران دستگیر می شود. این مجری شبکه العالم خبر داده.
قال جهاز الشبكه الاسرائيلي
سازمان امنیت عمومی اسرائیل شباک اعلام کرد فردی را که به عنوان خدمتکار در منزل بنی گانتس وزیر جنگ این رژیم کار می کرد به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرده است.
طی چند ماه صدها حمله هکری از سوی گروهی به نام عصای موسا انجام می شود.
عصا موسا سلاح سیبرانی شق جیش الاحتلال.
گوشی وزیر جنگ صهیونیست ها هک و خصوصی ترین اطلاعات منتشر می شود. به مراکز حکومتی نفوذ و نقشه های سبودی برخی مناطق فلسطین اشغالی به سرقت می رود. به شرکت تسلیحات نظامی رافائل حمله و اطلاعات مربوط به گنبد آهنین به سرقت می رود. اطلاعات سیستم های 165 سرور، 254 وبسایت و 11 ترابایت داده درباره پست اسرائیل و وزارت دفاع به سرقت می رود. دوربین های امنیتی در خیابان های تل آویو، دوربین های امنیتی سکوی گازی این رژیم در دریای مدیترانه، دوربین های دیوار ندبه هک می شود. به شرکت پدافندی حمله سایبری و اطلاعات آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه نظامی به سرقت می‌رود. فایلی که مربوط به پروژه اوپک، برنامه جاسوسی فضایی صهیونیست‌ها برای رصد کشورهای منطقه بود، به دست عصای موسا می‌رسد و لیستی از ارتش سایبری صهیونیست‌ها را به نام 8200 لو می‌دهد.
تثير الهجمات السيبرانيه على الكيان الصهيوني.
حملات سایبری وحشت و نگرانی بی‌پایانی به جان رژیم صهیونیستی انداخته. عصای موسی به صهیونیست ها پیام داده ما با چشمان شما همه چیز را میبینیم.
سالهاست لحظه به لحظه قدم به قدم زیر نظر ما بودید و بر یکایک تصمیمات شما اشراف داشتیم. سرانجام از آنجایی که فکرش را نمی کنید ضربه خواهیم زد.
صهیونیست ها همه این اتفاقات را به گردن ایران انداختند، اما ایران در همه این اتفاقات واکنشی نشان نداده.
سلام علیکم، ایران قامت بالانتقام من اسرائیل.
حالا عصای موسی پتکی شده که ساکنان سرزمین‌های اشغالی بر سر مسئولین آنها می‌زنند و علیه ناکارآمدی سیستم حفاظتی و امنیتی صهیونیست‌ها انتقادات شدیدی به راه انداختند. به نظر می‌رسد انتقام ترور شهید فخری‌زاده کابوس صهیونیست‌ها شده و وحشت آنها از سایه خود را به همراه داشته. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
سلام بر شما، شب بخیر. تیم ملی بسکتبال ایران پنجم و هشتم اسفند در دومین پنجره انتخابی جام جهانی میزبان قزاقستان و سوریه خواهد بود. به همین مناسبت سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در دیدار با ملی پوشان گفت ما در کنار شما و کادر فنی هستیم و از لحاظ مالی و معنوی حامیتان خواهیم بود و امیدوارم مسابقات و میزبانی ها را به خوبی پشت سر بگذارید. وزیر آموزش و پرورش با پیشنهاد تأسیس آکادمی ملی ورزش های دانش آموزی و پایگاه استعدادیابی موافقت کرد. ستاری فرد معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اعلام این خبر گفت مجموعه فرهنگی ورزشی بزرگ شهید چمران تهران برای تأسیس آکادمی ملی ورزش های دانش آموزی در اختیار این فدراسیون قرار خواهد گرفت. تیم های منتخب کشتی آزاد و فرنگی کشورمان برای حضور در رقابت های بین المللی دانکلوف و نیکولای پتروف آرد بلغارستان شدند. این مسابقات از پنجشنبه در شهر ولیکو ترانوو آغاز می شود. هفته 23 لیگ برتر فوتسال امروز برگزار می شود و بر اساس برنامه فردوس قم با حفاری اهواز، سپاهان با مقاومت البرز، مثل سنگون با راگا، چیپس کامل مشهد با فرشارا، شهروند ساری با گیتی پسند، زندی بتون کلاردش با کراپ الوند و سنیچ صابه با فولاد زرند ایرانی به مسافه هم خواهند رفت. در جدول گیتی پسند با 52 امتیاز صدرنشین است. کراپ الوند و مقاومت البرز 49 امتیازی هستند. مشکلات حل شد. سایی در یک قدمی فدراسیون قرار گرفت. از وزارت ورزش خبر می‌رسد کلیه موارد رفع شده و حضور هادی سایی در رأس فدراسیون تکواندو به عنوان منتخب مجمع قانونی بوده و به زودی حکم وی از طرف وزیر ورزش ابلاغ خواهد شد. قیمت بلیت‌های جام جهانی فوتبال 2022 قطر اعلام شد. بر این اساس بازی‌های مرحله گروهی 210 دلار، بازی‌های مرحله حذفی 570 دلار و بازی‌های مرحله نهایی 1607 دلار معادل 43 میلیون و 389 هزار تومان خواهد بود. و در دور رفت از مرحله هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا هم اکنون در نیمه نخست این بازی ها منچستر سیتی 4-0 از اسپورتینگ پیشی گرفت و دو تیم پاریس سن ژرمن و رئال مادرید نیز در 45 دقیقه اول بدون گل مساوی به رختکن رفتند. در همین چارچوب چهارشنبه شب سالزبورگ اتریش با بایر مونیخ آلمان و لیورپول انگلیس با اینتر ایتالیا به میدان می روند.
در بخشی از گیلان، غرب مازندران، اردبیل، آذربایجان شرقی و ارتفاعات البرز غربی بارش باران و برف رو داریم. چهارشنبه در استانهای ساحلی دریای خزر ارتفاعات البرز بارش باران و برف و در بخشی از دامنه‌های جنوبی البرز در استانهایی مثل تهران، البرز، قزوین، زنجان و همینطور در شمال استانهایی مثل همدان و مرکزی انتظار بارش‌های پراکنده است. پنجشنبه گستره بارش به سواحل غربی دریای خزر و ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی محدود میشه. نکته بعدی اینه که برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در بخش‌های جنوب شرق کشورمون افزایش برف و بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست. جمعه و شنبه برای اکثر مناطق کشورمون جوی پایدار و افزایش نسبی دما رو داریم. ضمن اینکه خب برای شنبه غرب آبهای خلیج فارس هم مواج و متلاطم میشه. تهران برای امشب آسمانی کمی ابری رو داره. در بعض ساعات غبار محلی اواخر وقتی که افزایش ابر داره. تهران در بعض ساعات غبار محلی رو خواهد داشت.
امروز چهارشنبه 27 بهمن 1400 هجری شمسی، 14 رجب 1443 هجری قمری و 16 فوریه 2022 میلادی است. اذان صبح با افق تهران ساعت 5:26 و طلوع آفتاب ساعت 6:50 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
به نام خدا و سلام. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز، شما همراهان همیشگی برنامه های رادیویی. انشاءالله هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، همواره در سایه الطاف الهی سلامت و تندرست باشید و ایام به کامتون. با افتخار در این لحظات ناب بامدادی از شبکه استانی صدای همدان در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که شما خوبان هم فرصت همراهی با برنامه های این شبکه رو داشته باشید. با این امید دعوت میکنم در این ساعت شنونده برنامه زنده شفای ایران باشید که صدای مرکز گیلان تقدیم شما خوبان میشه. به اتفاق میشنویم.
باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، و اینک صدای
شبهای ایران.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به شمایی که آغازین دقایق چهارشنبه 27 روز بهمن ماه 1400 رو با رادیو همراه هستید و شبهای ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. بسیار خوشحالم، هممون بسیار خوشحالیم که در این لحظات دوست داشتنی، در این دقایق فرخنده که واقعا چیز زیادی نگذشته از یاد روز میلاد با سرسلادت حضرت امام علی علیه السلام و همچنین روز بزرگداشت مقام پدر، ما در خدمت شما هستیم و این فرصت رو غنیمت میشمالیم و تبریک میگیم، اونم تبریک بلند بالا این مناسبت ها رو به همه شما همراهان جان. من براتون به یه صدای ما رو از تلاقی کوه و جنگل و دریا، از گیلان سرسبز و باصفا میشنوید، صدایی که امشب قراره بر بال امواج رادیویی به یاری تمامی رادیوهای استانی در جای جای ایران دوست داشتنی انشاءالله شنیده بشید. قدیم و ندیم گفتن و شنیدید که گیلانی ها مهمون نوازن. سفره مهمونی امشب به بهانه شبهای ایران پهن شده بودن. شما هم مهمونای نور چشمی ما هستید. خدایا به ما توانی بده که انشالله امشب میزبان خوبی برای شما مهمانهای دوست داشتنی باشیم. خدایا به امید تو. تو مجله امشب شب‌های ایران می‌خوایم از نامه حرف بزنیم. یادش بخیر دیگه. اونایی که یکمی حالا سن و سالشون بیشتره خوب یادشون میاد که تا همین حدود حالا 20-30 سال پیش اگر قرار بود کسی از کسی خبر بگیره یا خبری بده، مجبور بود یک کاغذ برداره و بعد از نوشتن نامه اونو تا کنه بذاره تو پاکت، بعدش هم یه تمر گوشه یه پاکت رو بگرده دنبال حالا صندوق پست، بعدش هم انتظار و انتظار که پستچی محله حالا سوار دوچرخه حالا یا موتور بیاد در خونه و یه نامه بیاره در پاسخ به نوشته ما. اینا قصه نامه است دیگه، با من یادش بخیر. اما تو این برنامه شب‌های ایران از همه شما عزیزان می‌خوام که یه نامه ویژه بنویسید. داره به کی؟ به خدامون. نامه‌ای به خدا. از شما می‌خوام برامون بگید اگر قرار باشه نامه‌ای برای خدا بفرستید توش چی می‌نویسید؟ یعنی اسم کدوم یکی از اطرافیانتون رو توش می‌نویسید؟ نامه‌تون اصلا چی جوری شروع می‌کنید شماها؟ اصلا چه جوری نامه‌تون رو می‌فرستید؟ دلمون می‌خواد شما نامه های خودتون رو به خدا به اشتراک بذارید با بقیه شنونده ها. شماره های ما رو یادداشت میکنید بگم. اول شماره تلفن که دوستانم در قاعده ارتباط هستن صدای شما رو ضبط میکنن، 013-33-82-20-10. دوستان عزیز یه بار دیگه میگم یادداشت کنید، 013-33-82-20-10 این شماره تلفنه. پیامک هم داریم، بله شماره شما آشناه برای شما مردم ایران، 30132، بله کاملا درسته، 30132 شماره ایه که میتونید پیامک بدید، منم براتون میخونم. چشم، انتظاریم کلی. چقدر از مقام پدر حرف بزنیم بازم کم گفتیم، و هر چقدر از مرد مردستان مولا علی علیه السلام بگیم بازم چیزی نگفتیم. ای کاش هممون تو سیره و زندگی امیرالمومنین بیشتر کنجکاوی میکنیم تا بفهمیم این مردی و نامردی یعنی چی. دیده بکشا ای سنم، ای ساقی مستان علی، تیره شد از بیش و کم آنینه هستان علی. دیده بکشا شعری از علی معلم دامغانی که قراره با صدای خودشون بشنوید و بعدش ترانه‌ای با همین شعر و با صدای محمد اصفهانی. دیده بکشا،
دیده بکشا، دیده بکشا ای به شهد مرگ نوشینت رضا، دیده بکشا بر عدم ای مستی هستی فضا، دیده بکشا ای پس از سوء القضا حسن القضا، دیده بکشا از کرم رنجور دردستان علی، بحر مروارید غم جنجور مردستان علی، دیگه بکشا رنج انسان بین و سیل عشق و آه، کبر پستان بین و جام جهل و فرجام گناه، تیر و ترکش خون و آتش خشم سرکش بیم چا، دیده بکشا بر ستم در این فریبستان علی، شمع شبهای دژم، ماه غریبستان علی. دید بکشا نقش انسان ماند، با جامی تهی سوخت لال مرد لیلی. خوشک شد سر و سهی زاگهی من، جهل مند و جهل مند از آگهی. دیده بکشا ای سنم، ای ساقی مستان علی.
شاده‌ای به شهد مرگ نوشینت رضا، دیده بکشا بر عدم ای مستی هستی فضا. دیده بکشا ای پس از سو القضا حسن القضا، دیده بکشا از کرم رنجور دردستان علی. تیره شد از بیش و کم آینه دستان علی. دیده بکشا ای سنم، ای ساقی مستان علی. تیره شد از بیش و کم آینه مستان علی.
شما شنونده مجله شب‌های ایران هستید. قراره تو این دقایق آغازین روز درباره نامه حرف بزنیم و بعدش هم یه نامه بنویسیم برای خودمون. نامه‌ای بنویسیم و از آرزوهامون، از خوشی‌ها و از غم‌هامون بگیم. که گفتم البته سنشون بیشتره از قدیمیایی که دقیقا گفتم. آره واقعا یه زمانی سالهای دور همه که سواد نداشتن، برای همینم شغل یه عده‌ای شده بود نوشتن نامه. جوانترها شاید باورشون نشه ولی یه عده‌ای بودن که کاغذ خودکار به دست می‌نشستن جلوی اداره پست. بعدش هم اونی که می‌خواست نامه بنویسه برای جایی و حالا سواد نداشت میومد فهمشو حرفاشو میگفت، اون بنده خدا هم یکی یکی نامه ها رو مینوشت. جالبه؟ اون قدیم ندیما زندگی کردن شاید سخت‌تر از امروز بود و خبری نبود از تماس تصویری و فضای مجازی و حتی همین تلفنمون، ولی نمیدونم چرا حس میکنم اون وقتا این مقدار این صفا و صمیمیتش بیشتر بین مردم وجود داشت. این حرف من نیستا، همه میگن یه رادیو بود با بدنه چوبی روی تاخچه خونه که وقتی خاموش بود یه ترمه اینجوری خوشگل مینداختن روش وقتی فیلم شد، وقتی یه برنامه مثلا داستان شب، همه یه خانواده می نشستن دور رادیو و از شنیدن یه برنامه قشنگ قشنگ لذت می بردن. یادش بخیر، واقعا یادش بخیر. از رادیو گفتم و از داستان شب یه های قطار اینجوری اسم برنامه های مختلف اومد تو ذهنم، مثلا صبح جمعه با شما، راه شب، تقویم تاریخ. اما هیچ کدوم این برنامه ها برای منی که به قول معروف یه نوجوان بودم، یه نوجوان از شیطونا، طعم خوش ظهر جمعه و قصه هاشو نداشت. یادش بخیر. اجازه بدید این برگ زرین مجله شب‌های ایران رو اختصاص بدیم به رادیو.
یکی از جمعه های اواخر پاییز که آفتاب به تن می چسبید و احساس رخوتی عجیب به آدم می داد. پدرم رفته بود حمام، مادرم نشسته بود کنار حوض و ظرف ها رو می شست، خواهرام مشغول مرتب کردن اتاق بود، خانم بزرگ گوشه اتاق نشسته بود و سرش رو شونه می کرد، برادر کوچیکم تازه از خواب بیدار شده بود و نون شیرمال با چایی می خورد. پشت پنجره یک لنگه اتاقمون ایستاده بودم، کتاب و دفترم رو تو تاخچه پشت پنجره گذاشته بودم و مینگ مینگ کنان داشتم مشقم رو می نوشتم. عادت داشتم موقع نوشتن درس رو بلند بلند با صدای کشدار بخونم. به قول خانم بزرگ مثل مگسی که افتاده باشه تو شیره. گرم نگاه کردن به حیات بودم که صدای خواهر بزرگم از عالم خیال درم آورد. آقا یعنی دارن مشق می نویسن یا حواسشون پیش گنجشکاست؟ بیون که چیزی بگم دوباره منگ و منگم رو شروع کردم و مشغول نوشتن شدم. می دونستم که چند دقیقه بعد خانم بزرگ صدام می زنه. اون وقت باید بشینم و کتاب فارسیمو از اول تا سر درسمون با صدای بلند براش بخونم. این برنامه هر جمعه من بود. آخر سر اگه خوب می خوندم خانم بزرگ یک قرون به هم جایزه می. بعد می رفتم کوچه، دهشایش رو می دادم زادزلک و دهشایش رو می دادم بامیه. زادزلک رو تو جیب پیرنم می ریختم و بامیه رو شروع می کردم به خوردن. خب دوستان، با به پایان رسیدن قصه امروز وقت برنامه‌مون هم به پایان می رسه. تا هفته دیگه و برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. روز روزگار بر همه شما خوش.
قصه ظهر جمعه، از اون برنامه هایی که خیلی از مردم برای شنیدنش برنامه ریزی می کردن. برنامه پر از خاطره های دوست داشتنی. امروز اما می خواهیم یک کمی بیشتر درباره این برنامه حرف بزنیم. قصه ظهر جمعه قدیمی ترین برنامه رادیو ایرانه که از سال 1319 شروع شد و تا امروز هم ادامه داره. این برنامه هر ظهر جمعه به نقل قصه منتخب می‌پردازه و مخاطبان بسیار